قطعاً همینه. از این آیه ما چه میفهمیم؟ بگید ببینم نظرتون. بگید. خب عهد خدا با نوح بوده.
نه
اصلا اولا خیلی برداشت شما و استدلال شما دقیق نیست و درست نیست، ولی حالا به فرضم درست باشه، بازم به موضوع ما دخلی پیدا نمی کنه. اون قول و قراری که وجود داشته بین نوح و خدا بوده که خدا به نوح گفته بوده که من خانوادت رو نجات میدم و نوح اینو به خدا یادآوری میکنه. توجه فرمودین؟ همین. از این نکته، از این آیه ما چه میفهمیم؟
منظورم اینه که بار معنایی عهد اون مرتبط انسانی که تعریف شده، یعنی اون رو خداوند داره اشاره می‌کنه بهش، یعنی
چی داره میگه به نو؟ آفرین.
اهل تو نیست. کسانی در واقع اهل تو هستن که در واقع حالا یه سری ارتباطات و پیوندهای فراتری از اون سر تو داره با اون شرایطی که الان داره.
خب چرا آخه اینجوره؟ ما وقتی میگیم اهل یعنی خانواده، توجه میکنید؟ این چه معنی داره حرف خداوند در اینجا؟ اجازه بدید من اینو بذارم. خب بگو، شما بگو. بگو. خب اشکال نداره. این باز تعریف چه مبنایی میتونه داشته باشه؟ فقط زور و قلدری خداونده؟ همین سوال همینجاست. بذار ببینیم آقای کیایی چی میگه.
قبل از اینکه این گفتگو این مطلب را از اتمام مطرح کنن، سه بار خداوند اشاره میکنه و وقتی خب با اینه نگاه میکنیم میبینیم که خب شاید حضرت نو پسرش بوده گفته از اهل نو، وگرنه قبلش خدا گفته که مثلا آیه 36 گفته که و اوهی ادانو من انه لم نؤمنه من قومی که الا من قد آمن.
خب نه، این آیه نمیگه نجات، صحبت نجات نیست. میگه این آیه داره میگه که به نوح گفتیم که دیگه کسی ایمان بیار نیست، از این به بعد دیگه کسی ایمان نمیاره. انه لن نؤمن لک الا من قد آمنه. از اینایی که تا حالا ایمان و قطعی آوردن بگذاریم، دیگه کسی به تو ایمان نخواهد آورد. اصلا صحبت نجات از طوفان اینجا نیست. بله بله بگه. من بازم دارم میگم بله، راجب اونا با من حرف نزن. یعنی چی؟ یعنی هنوز که طوفان نشده، تو دیگه راجب ظالمان با من صحبت نکن. ولی نکته اینجاست که به هر حال نوح یک وعده تو دستش بوده، وعده نجات خانواده، و یعنی اون حرفو نمیزد اونجا. ما حرفمون اینه که نوح وعده نجات خانواده تو دستش بوده، وعده نجات عهد تو دستش بوده و این وعده رو به خدا یادآوری کرده. خدا یه پاسخی بهش داده. ما نتیجه‌ای که از این از این میتونیم بگیریم چیه؟ بگو.
باز جلوتر میگه که قول نحمدی ها میکن به زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول و
بل. من آمن و اهلک، یعنی اینجا هلاک شد
از اهل استثناء میشه.
نه و اهلک یعنی هلاک شد، اینجا این اهل اون اهل نیست.
نه
و اهلک الا
قول نحمدی ها.
بله
سوال کن در آن من کل زوجین
بله.
من آمن.
بله.
اینجا اون استثناء رو باز خداوند قائل میشه. باز حضرت نوح این دوباره اینجا
نه. این سبق علیه القول کیاست؟ کسایی که من قبلا درباره این اهل که اولا میدونید که اینجا معنی هلاک نه معنی اهل. و اهلک الا افعل. از ریشه هلاک میاد اینجا، معنی اهلک معنی خانواده تو نیست. و اهلک الا من سبق علیه القول، و هلاک میشوند. هلاک شدن. بله. بله. آفرین، اتفاقا این تایید پرسش شبهه ماست. انگار خدا میگه میگه که باید هلاک میشوند، اهلک هم که میاد یعنی قطعا حکم هلاکت آمده برای کسانی، الا برای کسانی که سبق علیه القول، کسایی قبلا گفتیم و اونایی که ایمان میارن. و تو گویی انگار که نوح میتونه بگه من حالا میخوام استناد کنم سبق علیه القول، تو که قبلا گفته بودی که این مثلا نجات پیدا میکنه. نه، سوال بسیار واضحه. یا نه شما بگو. آفرین. خب اگر اینم حتی میخواست باشه، جاش نبود که بگه جهل نورز، جاش بود بگه که نوح مثلا من حالا دیگه حکممو عوض کردم و هرچی من بگم همونه. نوح چی میخوام بگم؟ نه سیاق اینو نمیگه. نوح وعده نجات خانواده تو دستش بوده. این وعده چی شده؟ آفرین. چرا نیست؟ حالا سوال همینه، واقعا چرا نیست؟ همه این نکته همینه. یعنی چجوری شما میگی تعریف خانواده این نیست؟ چجوری نوح مثلا با از کجا باید بفهم بس تعریف خانواده چیه؟ سوال همینه. آفرین. خدا وکیلی شما بگن خانوادت، شما چه برداشتی از این مطلب میکنید؟ و اگر میخواید بگید نه تو تعریف خانواده رو اشتباه فهمیدی، سوال پس تعریف درست خانواده چیه؟ و چه نسبتی میان این تعریف درست و این چیزی که ما بهش میگیم خانواده وجود داره؟ همین رو ما میخواییم بهش برسیم. آفرین.
با توجه به که عمل غیر اینها عمل غیر صالح گفته، وقتی ما در عمل صالح چیه در واقع اونجا میشه میسنیم که این سوال شما که گفتیم افراد خانواده.
بله. آفرین. بذارید من بگم، تقریبا دارید نزدیک میشید به همین موضوع. ببینید سوال اینه، وقتی داریم درباره مفهومی به نام خانواده حرف میزنیم، دقیقا منظورمون چی؟ آیا خانواده یک مفهوم صرفا قراردادی و عرفی میان انسان هاست؟ یا چیزی ورای اینه؟ منظورم از مفهوم عرفی و قراردادی چیه؟ یعنی که آقا ما فقط قرارداد کردیم به کسی که مثلا پدر و مادر مشترکی دارن یه اسم خواهر روش میذاریم، اصلا اینه هم قرارداد ماست، به این میگیم پدر، به این میگیم مادر، به این مجموعه میگیم خانواده. چیزی جز قرارداد انسان ها اینجا وجود نداره. ممکن بود این قرارداد رو توسعش بدیم، توجه میکنیم، یا ممکن بود کوچیکترش بکنیم، ولی همه چیز قرارداد انسان هاست. یه وقت ممکنه اینو بگید، یه وقتی که میگید نه اشاره شد، اشاره شد. یه وقتی که میگیم نه، خانواده‌ای که داریم صحبت میکنیم داره به یک رابطه، حالا گفتی طبیعی، من دقیق تر بگم به یک رابطه وجودی اشاره میکنه، یه نسبت وجودی حقیقی، نه اعتباری، نه قراردادی. یعنی واقعا بعضی موجودات یه ارتباطات مخصوص به خودشون دارن، یه ارتباط وجودی خاصی با هم دارن که موجودات دیگه این ارتباط با هم ندارن. یک پدر و پسر یه رابطه وجودی خاصی با هم دارن، وجودشون، نه فقط بدنشون، وجود انسانیشون. اگه انسان بدنه و روح، منظورمون همین مجموعه وجود انسانیشونه، اینا با هم یه ارتباط خاصی دارن. یه پدر و پسر با هم رابطه‌ای دارن که هیچ دو انسان دیگه با هم ندارن، و به همین ترتیب خواهر و برادر و پدر و مادر با هم دیگه یک رابطه‌ای دارن که انسان‌های دیگه این رابطه خاص وجودی رو با هم دیگه ندارن. سوال اینه که کدوم این دوتاست؟ واضحه که الان می‌خوایم بگیم چیه. قرآن به دلایل متعدد اصرار داره که این دومیه، نه اولی. چرا قرآن اینو میگه؟ دلایلش خیلی متعدده. یکیش اینه، ببینید، یکیش اینه مثلا در جای خودش میشه ثابت کرد که قرارداد و اعتبار آدمیان فقط در زندگی دنیا معنا داره. اینو مراجعه کنید، علامه و اینها هم در این باره مفصل حرف میزنن. اساسا اعتباریات در آخرت جاری نیست، آخرت دنیای حقیقت، دنیای اعتباریات نیست. و اتفاقا فراوان گفتن که زجر خروج از دنیا به سمت آخرت هم یکیش همینه. آدم هایی که تمام نظام فکریشون بر اساس اعتباریات استوار شده بر اساس قراردادها و فرضهای میان آدمیان استوار شده، اینها وقتی که از زندگی دنیا میرن بیرون میبینن هیچی ندارن از معرفت. ولی هر چقدر که حقیقیات رو باهاش مأنوس باشن، مثل حقایق جهان که ربطی به فرض و اعتبار آدم‌ها نداره، اونجا در آخرت بالاخره دستشون بازتر چیزایی دارن. به همین ترتیب دلبستگیاشون هر چقدر به اعتباریات باشه، وقتی از این دنیا میرن عوامل دلبستگیشون کلن سقوط میکنه. اما اگر دلبستگیاشون به حقایق باشه، نه، ممکنه بتونن دلبستگی ها رو ادامه بدن. شاهدش اینه، یعنی مثال بخوام بزنم اینه، مثلا مالکیت به ما هو و مالکیت یه امر اعتباریه، یعنی فقط در ظرف فرضیات آدم هاست که معنا داره. ما در جهان یک شی داریم و دو شی، بنده یک موجودم، این کتابم یه موجوده. چیز واقعی سومی به نام مالکیت اینجا نیست. مالکیت یعنی یک فرضیاتی که ما با هم دیگه میکنیم که ببین تو یه حقوقی برای من نسبت به این لحاظ کن، منم یه حقوقی نسبت به چیزهای تو برای تو لحاظ میکنم، به حقوق هم دیگه احترام بگذاریم، بهش حمله نکنیم، با این قواعد با هم دیگه رفتار بکنیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی این میگیم قبول میکنیم، فرض میکنیم که این مال منه، تو دیگه بدون اجازه من بهش دست نزن. اینا همه میشه اعتباریات، همه میشه فرضیات ما. خب شما اگر تمام امیدتون در زندگی به این مالکیت های اعتباری باشه، وقتی از این دنیا میرید میبینید هیچی ندارید دیگه، چون دیگه از دنیای فرضیات خارج شدید، از دنیای ارتباطات اجتماعی با انسان‌ها خارج شدید. ولی اگر انستون با حقایق باشه، با موجودات واقعی جهان باشه، با فرشتگان، با خداوند، با هر چی، اون ارتباطات حفظ میشه، اونا وجود دارن و شما این ارتباطات اتفاقا پررنگ‌تر میبینید. خب من بحثو مفصل نمی‌کنم، در جای خودش باید بپردازیم. حالا سوال اینه که خانواده‌ای که صحبت می‌کنیم ازش فقط یه امر اعتباری از نگاه قرآن، یا واقعیت قضیه یه امر اعتباریه یا یه امر حقیقی؟ قرآن می‌خواد بگه این یه امر حقیقیه، یک امر حقیقیه. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که در آخرت هم افراد به یاد خانواده خودشون هست. سوره طور اگه اشتباه نکنم، الحقنا بهم ذریتهم، درست خوندم آیه رو؟ الذین آمنوا الحقنا بهم ذریتهم، به ایمانه، الحقنا بهم ذریتهم، یعنی ذریه معنا داره. یک شاهد ساده دیگه، اگر خانواده فقط یه امر قراردادی بود، هیچ اشکالی نداشت که پسر خوانده هم خانواده به حساب بیاد. سوره احزاب رو یادتون بیاد، گفت ذالک قولکم به افواهکم، این باد هواست، این حرف دهن شماست، این هیچ اعتباری نداره، والله یقول الحق، حق که خدا میگه چیز دیگه است، خدا حق رو میگه، این داره از یه حقیقت حرف میزنه وقتی از خانواده حرف میزنه. خیلی آیات دیگه هم هست اینو تأکید میکنه. حالا انگار قرآن اینو میخواد بگه که خانواده‌ای که ارتباط وجودی شما گفتیم، بین همه اون کسانی که شما در زندگیتون میگید خانواده وجود داره، ولی این ارتباط وجودی به خاطر تحولات انسانی تحول پذیره. یعنی میتوان فرض کرد کسی ذریه شما باشه، پدر و فرزند باشن، ولی به خاطر رفتاری که در زندگی میکنن که اون رفتار عین وجودشونه، بنا به اتحاد عاقل و معقول، هستی خودشون با این رفتارها تحول پیدا میکنه، این وجودها انقدر تحول پیدا میکنه که اون رابطه وجودی دیگه از بین میره. و متقابلا برخی از آدمها چنان رفتار میکنن که همون رابطه وجودی بینشون به وجود میاد، در حالی که پدر و پسر نیستند. سلمان و منا اهل البیت، توجه کردین؟ و خیلی روایات دیگه ای که در این زمینه ها وجود داره. یعنی قرآن میخواد بگه که رابطه خانواده فقط یک رابطه قراردادی نیست، رابطه پدر و فرزند، خواهر و برادر، یک رابطه وجودیه، اما این رابطه وجودی قابل تحوله بر اساس نوع زندگی انسانی، بر اساس تحول وجودی انسان ها قابل تحوله، چون رابطه وجودیه دیگه.
این
یعنی اونجا حالا این رابطه پولی بعدی خودشون چه رابطه‌ای با هم دارن. این بحث من فرض شد که اینو جا رو برای هم که تنگ نمیکنه، ولی حالا به نوعی به نظر میرسه که اینجا تنگ میکنم، یعنی تأثیر روی هم میذارن، یعنی رابطه پولی میتونه یه تعاریف رو توی ارزش تغییر بده.
بله.
و یا بالعکس.
نه تغییر نمیده به این معنی نیستش که روابط طولی داره اینو تغییر میده. نه، ما داریم میگیم که در حقیقت درک اولیه شو اینجا، اولا اینجا بحث حقیقت و اعتبار بود، نه طول یا عرض. نه لزوما اینجا فعلا بحث حقیقت و اعتبار بود. دقت میکنید؟ رابطه طولی و عرضی هر دو رابطه های وجودی هن. اینجا بحث فقط اعتبار به حقیقت بود. دقت میکنید؟ یعنی بحث فرضیات آدم ها و واقعیت هستی. آره.
اعتبار یه جورایی در واقع اون در واقع تفسیریه که آدم ها میکنن از رقابت ارزی که بین خودشون برقراره.
بله، ولی نه، رابطه ارزی هم بعضیش اعتباری هم بعضیش حقیقی. لزومن اینا اینجوریه که همه رابطه ارزی اعتباری باشن. رابطه ارزی برخیش اعتباری هم برخیش حقیقی. این موردی که ما داشتیم میگیم فعلا به همون مسئله حقیقت و اعتبار داره کار میکنه. من فعلا چیزی که میخوام بگم اینه، خوب دقت کنید، عرضی که میخوام بکنم اینه، میخوام بگم که به یک تعبیر میخوام حتی نزدیک بشم به فرمایش آقای احمد بگی، میخوام بگم که خوب توجه کنید، نگاهی که قرآن به ما میده به زندگی، نگاهی که قرآن به ما میده به روابط اشیا، نگاهی که قرآن میده به واقعیت ها، این تا چه حد میتونه عمیق و اساسی باشه؟ در واقع سوال ما همین بود که ما بر اساس چی باید بفهمیم، بر اساس چی باید میفهمیدیم که رابطه خانوادگی یک رابطه وجودی و تحول پذیره، و حالا چه چیزی این تحول رابطه خانوادگی رو محقق میکنه؟ عمل انسان ها. یعنی دو انسانی که یکیشون صالح عمل میکنه یکیشون طالح عمل میکنه، اینها حتی اگر پدر و پسر باشن دائما دارن اون رابطهشون رو سست میکنن، در یه روز هم میتونه قطع بشه، دیگه اون رابطه بینشون نیست. و متقابلا دو انسانی که عمل صالح انجام میدن واقعا با هم دیگه برادر میشن، رابطه وجودی با هم دیگه پیدا میکنن. انما المؤمنون اخوه. خوب دقت میکنید؟ همه حرفی که من میخوام نتیجه بگیرم اینه که ببینید، اکتفای به روابط سطحی، اکتفای به مفاهیم سطحی تا چه حد میتونه بیگانه باشه با نگرش ما، با جهان بینی ما، و تا چه حد میتونه خطرناک باشه. بدیهی ترین مفاهیمی که ما باش کار میکنیم در جهان بینی توحیدی تحلیل ها و تفسیر های بسیار عمیق تر پیدا میکنه که اصلا به مخیله ما عبور نمیکنه. مفهوم به همین وضوح، مفهوم خانواده، خانواده از چی حکایت میکنه؟ از چی حکایت میکنه خانواده؟ این اون عرضیه که من میخوام داشته باشم، که توجه بکنید وقتی که از زندگی دینی حرف میزنیم، وقتی که از معضلات بنی اسرائیلی ها حرف میزنیم، وقتی که از جایگاه دین در زندگیمون حرف میزنیم، این جایگاه هم ناظر است بر زندگی عملی ما، حیاتی و مماتی و نسکی و محیای و بقیه قضایا، و هم ناظر است به نگرش و بینش و فهم ما از جهان. یک مؤمن وقتی قرآن میخونه فهمش از خانواده عوض میشه، واقعا عوض میشه، به خاطر اینکه عمیق‌تر میشه، به خاطر اینکه دقیق‌تر میشه. قرآن به ما درباره مفاهیمی تا این حد ساده و بدیهی حرف زده، اما تا این حد عمیق و تحول آمیز. شما وقتی قرآن نمیخونید میگید خانواده، خب خانواده دیگه. وقتی قرآن میخونید میگید نه، خانواده اینقدر راحت نیست مفهومش، که یه پدر و یه مادر و یه خواهری برادری تموم شد، برمیگرده به ارتباطات وجودی، برمیگرده به مسائل خیلی اساسی تر. حالا سوال من این از شما، زندگی بنی اسرائیلی و زندگی غیر بنی اسرائیلی چه ویژگی هایی دارن؟ چه اون فرمه باشن. باشه باشه دستتون آخری کلاس میمونم بده. همه نوشتن دیگه اسمشون تو این فرما. خیلی خوب. زندگی بنی اسرائیل و زندگی غیر بنی اسرائیل درست در همینجا خودشونشون میده. آقا جان دین چی کار میکنه در زندگی ما؟ من حرفم همین سال دین در بعد عملی تمام زندگی شما رو در بر میگیره. در بعد نظری قابلیت اینو داره علل اصول که به تمام مفاهیم مبتلا به شما تأثیر بگذاره. همینو میخوام بگم. خیلی هم بحث طول و عرض حالا نمیخوام بیارم وسط. همینو میخوام بگم. دین اینه. وقتی میگیم جهان بینی منظورمون اینه. شما از خانواده واضح‌تر چی دارید در سنتون؟ خانواده دیگه. دین اصلا نگاه شما رو به این مفهوم واژگونه میکنه. و این کاری هم که میکنه نه فقط به این معناست که قراردادهای شما رو وردار قراردادهای جدید بیاره، نه، نگاه شما رو به جهان عوض میکنه، جهان رو برای شما توضیح میده که درست بفهمید که رابطه خانوادگی فقط قراردادی نیست که شما میبندید به این میگیم خانواده. میتونستیم هم گنده ترش کنیم، به کل فامیل بگیم خانواده مثلا. نه، حالا یه مثال. اینقدر این شواهدش زیاده. این که آل پیامبر همشون اهل بیت خوانده شدن و حالا که اهل بیت علل اصول یه اسم خاصه، اهل بیت نه اهل بیت، اهل این بیت ها، ولی این که آل پیامبر همشون اهل بیت خوانده شدن، همشون تا امام عصر. ببین در این تفسیر چقدر واضح خودشون نشون میده. یعنی از نظر وجودی اینا همه با هم متصل شدن، به یک مرتبه رسیدن. و روایات دیگه هم همینو میگه، میگه کلنا نور واحد، ما همه اون نور واحد شدیم، به بالاترین درجات اتحاد رسیدیم. پشتیبانی های فلسفی که از این مفهوم وجود دارم در جای خودش باید بهش پرداخت که اصلا اتحاد وجودی یعنی چی، نور وجودی یعنی چی و مسائل از این سنخ که من اگه بخوام وارد بشم اصلا دیگه بیچاره میشم. خود این میشه یه ترم درس. من فقط میخوام به اهمیتی که دین در زندگی انسان پیدا میکنه شما رو توجه داده باشم، در زندگی عملی، در زندگی نظری. خب آفرین.
اینجا اینجا اصل در واقع هم کسی میشن که اینو رابطه وجودی بودن دارن فارغ از این کسایی که کار با زندگی میکنن مثلا، یا اینکه خداوند برای که مفاهیمو بتونه.
نه خیر، اینجا ما باید به قرائن نگاه کنیم ببینیم این اهل اینجا الان چه اهلی منظوره. خوب دقت میکنی؟ نه اتفاقا من فکر میکنم حالا برسیم این اهلی که اینجا میگه یعنی خانواده، چون همه خانواده ها در صفر کیلومتر، دقت میکنید، همه اون پیوند های وجودی رو دارن. اگر ما به این خانواده ها میگیم خانواده، به این معنی نیستش که آقا این فرضیات شما کلا غلطه. نه، همه پدر مادر و فرزند و خواهر برادر رو در آغاز خانواده‌ن، یعنی همه ارتباط وجودی رو دارن، ولی ارتباط وجودی در اثر رفتار و نوع زندگی آدم ها میتونه عوض بشه. بنابراین یک پدر و یک مادر و یک خواهر و یک برادر واقعا ارتباط وجودی دارن و این ارتباط خیلی هم محکمه، به این سادگی هم کنده نمیشه. خوب دقت میکنید؟ و به همین دلیل وظیفه ای که انسان ها نسبت به خانواده دارن خیلی سنگینه، آثارش هم خیلی جدیه. روایت داریم، حالا من دیگه حوصله نداشتم همه اینا رو بگم، روایت داریم که خیلی خیلی آموزنده است. روایت داریم که اگه فامیل برادر، دو تا برادر با هم دعواشون شد خشم شد، چیکار بکنن؟ ها، روایت چی ندیدید؟ خیلی خیلی جدیه این روایت. یه همدیگر رو لمس کنن، آروم میشن، بدن یکدیگر رو لمس کنن. با خواهرتون برادرتون دعواتون شد، لمس شما رو آروم میکنه، ولی با هر کسی نه. این یه ارتباط وجودیه، لمس کنید هم دیگر، خواهر و برادرها، پدر و فرزند، مس کنید، اثر میگذاره. یعنی این ارتباط خیلی خیلی جدیه و برمیگرده به وجود انسان ها. یعنی هر پدر و مادری، هر پدر و فرزندی، هر مادر و فرزندی، اینا یه ارتباط وجودی رو در آغاز راه با هم دارن و به همین دلیل مسئولیت های خاص به هم دارن و احساسات خاص به هم دارن. به همین دلیل که احساس وجودی یک پدر و فرزند یا یک خواهر و برادر رو هیچ کسی دیگه ای نداره و نمیتونه بفهمه. اما اینجور در آغاز کار، اما اینجور نیستش که این ارتباط لزوماً جاودانه بمونه. نحوه زندگی آدم ها میتونه این ارتباط وجودی رو متحول کنه، چون این وجودشونه و بر اثر زندگی وجودشون متحول میشه. خوب دقت کردید؟ بنابراین اون و امر اهلک بالصلات اتفاقا داره میگه که در مسئله تبلیغ دینی و دعوت دینی پیوندهای وجودی خانوادگی موضوعیت داره. توجه کنید به این پیوندهای وجودی، با خانوادت شروع کن کاری که میخوای بکنی. خوب دقت میکنید؟ شاید اینو میخواد بگه. نه اصل و منم وارد جزئیات حالا نخواستم بشم، اصل حرف من اینه که وقتی از خانواده حرف میزنیم، قرآن میخواد به ما بفهمونه که از خانواده که حرف میزنید داری از یک رابطه وجودی حرف میزنید، نه از یک قرارداد اجتماعی. همین جمله به این سادگی رو شما بگیرید، همینقدر برای بحث من کافیه. خانواده یک قرارداد اجتماعی یا یک رابطه وجودیه؟ شما چی فکر میکنید در این باره جانم؟ سوال سختیه، نمیدونم. توجه میکنید؟ واقعا نمیدونم. باید فکر کنم دربارش، چون سوال قشنگی هم هست. اینه که باید فکر کنم دربارش، نمیدونم. بله، جانم؟ بله، اون این جعل، این بودت و رحمت ظاهرا یک واقعیت وجودیه. توجه میکنید؟ این یک واقعیت وجودیه. ولی باز به این من نیستش که سوالشون آخه این بودش که همون لحظه‌ای که مثلا یکی بله میگه این به وجود میاد. من واقعا نمیدونم. من واقعا نمیدونم. ولی یه چیزی رو میتونم بگم که ساده اندیشانه و کودکانه به ازدواج نگاه کرده کسی که متوجه تأثیرات وجودی این اتفاق در زندگیش نیست و توجه به این مسئله ندارم. اینو میتونم بگم. یعنی قطعا ازدواج تحولات وجودی برای زن و شوهر فراهم میکنه و ارتباطات خاصی برای اونا رقم میزنه. تا اینجاشو میتونم بگم. اما سوال شما یه مقداری ناظر به چگونگی و مهندسی این مسئله بود. من واقعا نمیدونم الان و شاید هیچ کسم به این راحتی نتونه به این سوال جواب بده. کدوم؟ زن و شوهر در آغاز، در لحظه اول که قطعا قرارداده، ولی این قرارداد و وقتی که زندگی خانوادگی شروع میشه، این پیوندهای وجودی به نظر میاد قرآن میگه میخواد به وجود بیاد و به وجودم میاد. توجه میکنید؟ بله، هیچ اشکالی هم نداره. یعنی دوتا انسان غریبه، این تحول وجودی براشون آغاز میشه وقتی که ازدواج میکنه. بله، میتونه قطعا بشه. همون جوری که دیدیم رابطه پدر و فرزندی هم میتونه که علم یکون بشه به خاطر نحوه زندگی که اونها با هم میکنند. بله، اجتماعی نه، از در وجودی. بله، نه نه، حرف همینه. میخواد بگه اون رابطه وجود، وقتی میگم رابطه وجودی منظوری نیستش که این از شما رابطه وجودو با رابطه بدنی به اصطلاح از هم جدا کردید، یکی گرفتید. نه، من اشاره کردم وجود وقتی میگیم یعنی روح و جسم انسان با هم، و اتفاقا وقتی اساس شخصیت انسان به روحشه میشه گفتش که رابطه وجودی اصلی که ما میگیم یک رابطه روحیه که بین انسان پدید میاد، که البته این رابطه روحی بین همه نفرات اولیه خانواده وجود داره. من خودم رو موظف نمیدونم واقعا جواب همه این سوالات رو بدونم، واسه همینم خیلی مستقیم گفتم نمیدونم. بیشتر از اینم سوال کنید، بیشتر از اینم میگم نمیدونم. فعلا فقط میخوام به یک نکته اشاره کنم، چون واقعا به نظرم میاد موضوع قشنگ و قابل بحثیه. من تنها کمکی که میتونم به خودم و شما بکنم اینه که خیلی انواع و اقسام روایات میشناسم و حتی آیات که به نظر من اگر جمع کنیم اینها رو کمک میکنه در حل این مسئله یا در درآوردن این طراحی مهندسی. منتها باید مهندسیش کرد دیگه. من موادشو دارم، احساس میکنم، یعنی میتونم بگم کجاها رو برید بخونید یا به کدوم آیات روایت توجه کنید که حتی شما به مخیلتون هم نمیاد که اینم میتونه به این موضوع. همین مثالی که زدم، این که همدیگر رو لمس کنید. این چی میخوام بگم؟ شاید به ذهن شما هم نمیرسید که اینم راست.